اخیراً هم که این زندانیان سیاسی رو به اصطلاح تبادل میکنند نشانی از اینی که بشار اسد اونجا قوی تر شده تا 6 ماه گذشته.
بله.
یعنی من جریان سوریه رو اینجوری میبینم که آمریکا از نظر نظامی اونجا نمیتونه کاری بکنه. سلفیست ها که حمله کردن به سوریه با قتل های مسیحیان و علویان و دروس ها و علی اللهی ها و اینا درویش ها مخصوصا مسیحی ها خیلی خیلی پایگاه هایی که قبلا هم داشتن اونا رو هم از دست دادن. حتی اونایی که اول اومدن در تظاهرات بزرگ دمشق شرکت کردن علیه دولت بشار اسد، دموکراسی میخواستن، آزادی های بیشتری میخواستن، اونا هم به طور کلی پشیمان شدن و از اونها دیگه خبری نیست. امروز در سوریه جنگ تلاقی بین نیروهای دولتی بشار اسد و سلفیستا که کوچکترین پایگاه توده‌ای ندارن، میان برای مدت کوتاه یک هفته دو هفته یک شهرک رو میگیرن و موزه های اون شهر رو که موزه های قدیمی هستن تارات میکنن و دخترانشون دستگیر میکنن، دختران جوان 13 ساله 14 ساله رو به تجارت سکس و اینا میفرستن به دبی و اینا، همه اون کشورهای خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس. این خیلی پایگاه های که اگر قبلا هم یه پایگاه های توده‌ای داشتن حتی در سطح پایین تر 10-20% اونم از دست دادن. امروز من میتونم بگم که القاعده خیلی خیلی نامحبوبه در کشور سوریه. البته قبلا هم نامحبوب بود ولی همون درجه‌ای که محبوبیتش اونم از دست داد. اینی که سوریه دست بالا را داره. اوکراین خیلی کمک میکنه به وضع سوریه، بیشتر به سوریه کمک میکنه وضع اوکراین.
جعفر شما
پس چقدر که پوتین بیسته در مقابل آمریکا به نفع کشور سوریه تمام میشه و تجزیه سوریه اصلا رخ نمیده.
بله. آقای پارسه بنام یک پرسش دیگه این که خب الان با توجه به وضعیتی که در اوکراین وجود داره و درگیری که در اونجا هست و اینکه تمام تمرکز و تمام حواس سر اونجا هست، اون وقت این مسئله سوریه و این جنگ و درگیری ها به این زودی ها تمام شدنی نیست، یعنی میتونه ادامه داشته باشه و همچنان این کشتارهای تداوم داشته باشه
در سوریه اگر اوضاع بر این منوال بره جلو که آمریکا به اسلام حالا تمرکزشو ببینید. تمام امپراتوری ها در آخرین دهه ها و سال های عمرشون یک علت بزرگی که نابود میشن از بین میرن اینه که نیروهای خودشونو خیلی خیلی پراکنده میکنن. این در رابطه با امپراتوری اسپانیا اتفاق افتاد و در دوران زندگی ما هم بر سر دولت انگلستان اومد. انگلستان که یک زمانی از شمال آفریقا تا جنوب آفریقا تصاحب داشت، کلونی های انگلستان بودن، مستعمرات انگلستان بودن، ما دیدیم که اونقدر نیروهای نظامی و مالی و امنیتی خودشونو پراکنده ساختن که خیلی ضعیف شدن. امروز آمریکا شما اگر ببینید چقدر آمریکا نیروهای نظامی خودشو کاملا پراکنده کرده در سراسر جهان.
بله.
غیر از 126 کشور که آمریکا پایگاه‌های نظامی داره.
بله.
در بخش بزرگی از کشورهای دیگه پایگاه‌های نظامی نداره، حضور قوی نظامی داره.
بله.
خب بعضی کشورها آمریکا حضور نظامی داره، پایگاه نداره.
درست.
ولی اگر مجموعه اینا رو شما در نظر بگیرید به اضافه اینکه آمریکا سلفیستا را در واقع تربیت میکنه، آموزش میده در عربستان سعودی، میفرسته به سومالی، همون الشباب.
بله.
حالا شما میگید خب اون یک کشور کوچیک آفریقایی کسی که سالها ساله که اون کشورم به تحلیل رفته، فرسوده شده، اصلا دیگه به عنوان یک ملت دولت عمل نمیکنه. ولی آمریکا اخیراً شما میبینید که در بخش پاکستان، در بخش پاکستان آمریکایی‌ها اویغورهای ترک ایالت شینجان و شینجان یه ایالتی است در شمال غربی چین.
بله.
اسم ایالت شینجان.
بله.
که همون ترکستان شرقیه که ما در ادبیات ایران وقتی که شاعران و نویسندگان اشاره میکنن به ترکستان غربی و ترکستان شرقی، ترکستان شرقی همون داخل چین بوده.
بله.
ترکان چین که به اسم اویغورها معروفن، مثلا ترکان عثمانی هستن، ترکان ترکمن نیستن، قزاق نیستن، ترکان اویغور هستن که تیمورلنگ خودش از کاشغر اومد ایرانو گرفت و اینا. تیمورلنگ یک اویغور بوده، یعنی ترک ترکستان شرقی بوده. خب حالا در ترکستان شرقی سلفیستا اونجا از پاکستان رفتن تو و یک سازمانی درست کردن به اسم حکومت اسلامی ترکستان شرقی و اخیرا هم اینا اومدن از اونجا پایین‌تر به بخش شمال جنوب غربی چین به ایالت یونان.
بله.
و در اونجا یک مترو استیشن بزرگ و یک ایستگاه متروی بزرگ رو منفجر کردن. تعداد زیادی از آدم ها کشته شدن. یعنی اینا حتی فقط در اویغورستان نیستن که به حرکت های تروریستی دست میزنن، بلکه اومدن خارج از اویغورستان. خب این نشون میده که آمریکا حتی اونایی را که تعلیم و تربیت میکنه بعد از اینکه اینا را میفرسته روی اونها کنترل نداره. رئیس آمریکا اینقدر نمیتونسته دیوانه باشه که بره در اویغورستان این زریان رو به وجود بیاره، این حزبو بعدا اعضای این حزبو بفرسته به منطقه‌ای که در غرب جنوبی چین قرار گرفته که اکثریتشون مسلمان نیستن، یک مقداری از مسلمانان اونجا هستن ولی اکثریتشون یا بودایی هستن و یا کنفیوشیوس و دیگر ادیان مردم چین. اونجا رو رفتن منفجر کردن.
بله.
آیا دولت چین اینو نمیدونه؟ دولت چین دقیقا میدونه.
بله.
و خب آمریکا عملا یه ادده رو تربیت میکنه ولی بعدن معلوم نیست که این همه تربیت شدگان آمریکا واقعا از فرامین آمریکا به اصلا مطیع میشن و اونو میبرن.
بله.
عملا حرکت هایی میکنن که شاید خود دولت آمریکا هم درش اصلا نظری نداشته یا هدفی نداشته.
بله.
نقشی نداشته.
بله.
در نتیجه دولت آمریکا با این حرکت های خودش در سراسر جهان، شما فکر میکنید که یعنی خیلی، یعنی شما از یه سو پایگاه های نظامی آمریکا رو در نظر بگیرید، حضور نظامی آمریکا رو در نظر بگیرید و از یه سوی دیگه تمام این سلفیستا که آمریکا، حالا خب فقط سلفیستا که نیستن، آمریکا حالا صهیونیستا رو چیکار میکنه؟ تربیت میکنه دیگه.
بله بله.
صهیونیستا میگن اصلا ما به حرف شما گوش نمیدیم، حمله میکنیم به ایران.
بله.
معلوم نیست حتما آمریکا رو، ولی بعضی از دانشمندان عرب ساکن واشنگتن به من میگه نه اینجوری هم نیست، نتانیاهو ممکنه دیوانه بشه حمله بکنه به ایران بدون اجازه آمریکا.
البته خیلی امکانش کمه.
شما خیلی منطقی به نظر میرسه برای اینکه آمریکا اون نفوذ و قدرتی رو که داشته با یه تلفن کال، با یه مکالمه تلفنی مسئله رو حل بکنه، دیگه حالا اینجوری نیست.
بله. البته میتونن
این امپراتوری، این نظام، رأس نظام خیلی ضعیف شد.
دقیقاً. البته شایعات و گونه تبلیغات و بیان همچین مطالبی میتونه فقط یه جنبه خبری یا مثلا تحریک کننده داشته باشه، ولی در نهایت میدونن اونام که خودشون این کاره نیستن، مگر اینکه عواملی ایجاد شه بخوان پای آمریکا رو بکشن وسط، وقت جنگ تمام عیار بشه، که اونم به نظر نمیرسه که هنوز اسرائیل قادر باشه یه همچین کاری رو بکنه.
مثلا همین آقای نتانیاهو در واشنگتن بود با اوباما ملاقات کرد و اوباما گفت که با هم همکاری میکنیم، ما امنیت کشور اسرائیل رو همیشه به رسمیت میشناسیم و همیشه هم دفاع خواهیم کرد، ولی با هم همکاری بکنیم. یعنی شما بدون اجازه ما، ما هم بدون اجازه شما حمله نکنیم.
بله بله.
نتانیاهو برگشت یه برنامه چید که اون کشتی رو دستگیر، اون
بله.
کشتی رو گرفتن در آبهای دریا مدیترانه،
بعدم گفتن بله. که اصلی
بله.
بله. بله. بله.
حالا اونو بیان باید ثابت بکنن که هستن نیستن، اصلا اینا کیا بودن، اصلا اینا سه نوع اسلحه یا سه نوع مسائل تسلیحاتی
و بله.
مثلا میخواستم به حماس بفرستم
بله.
دولت ایران. این خودش برای یک فردی که تخصص داره راجع به ایران، ایرانی هم نیست، میگفت برای ایشون مسئله شده، به خاطر اینکه ایشون در تحلیلاش میگه که اخیراً در این یک سال گذشته رابطه حماس که با قطر رفته، با سلطان قطر معاهده بسته،
بله بله،
با
ایران خیلی ضعیف شده، جمهوری
اسلامی چیز شده، تیر و تار شده،
خیلی به شدت بله.
حالا چه جوری شده که در این تیر و تار شدن
رو اسلحه فرستاده
جمهوری اسلامی، این مثلا کشتی رو پر از اسلحه فرستاده به حماس،
بعدم آقای
نتانیاهو گرفته
بگیره اونم بسن.
یعنی میخوام بگم که اینا همهشون نمیتونه بیاد بگه که آن کاخ سفید مثلا، نه کاخ سفید ضعیف شده دیگه، قبلا ما میدونستیم که
بله.
هر حرکتی در جام میشه بدون اجازه کاخ سفید نمیشه،
درست،
امروز هم همینجوریه تقریبا
کامل،
ولی دیگه مثل گذشته نیست دیگه، حرکتای ما میبینیم که دیگه مثلا حرکت کارزای در افغانستان،
بله بله،
دیگه خوبه دیگه، ایشون
دقیقاً نشونگر
امضا نمیکنه،
بله دقیقاً نشونگر اینه که
بله.
به کدام سمت و سو داره این امپراتوری در حال سقوط کشیده میشه.
بله، برای ماها باید درس بزرگی باشه که ما باید یه پروژه ملی داشته باشیم،
بله.
پروژه ملی رو ببریم جلو،
بله.
نباید
بله.
امید داشته باشیم به
کسی.
اوباما یا به پوتین،
بله.
بلکه از تضادهایی که بین اینها وجود داره مثل گذشته،
فقط
ما هم نبودیم استفاده کردیم، خیلی از کشورها، پاتریس لومونبا در کنگو،
در کنگو،
بعدن سوکارنو در بله. اندونزی، من فقط مثال میزنم،
بله.
زیدن در آمریکای لاتین، در کشور گایانا، و نکرومه در غنا، کشور غنا استفاده کردن، سوکارنو بله. در اندونزی از این جریان استفاده کرد، استقلال اندونزی دقیقاً حرکت ماهرانه سوکارنو و رفاقای نزدیکش بود در ارتباط با امپریالیسم هلند که کل اون جزایر رو که 3000 جزیره هستن اندونزی به اسم کشورهای شرقی هند مستعمره کرده بودن، اونا را به استقلال رسوند و گفت اندونزی شد. اندونزی واقعا محصول اینه که سوکارنو دقیق از این اختلافاتی که بین هلند، امپراتوری هلند و آمریکا بود استفاده کرد،
کاملا بله کاملا،
و به استقلال رسید. این در مورد گاندی و مخصوصا جواهرلال نهرو هم صدق،
بله کاملا
بله.
مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید، تو گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو میکنم.
خیلی تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر،
اوقات شما هم بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بناب درباره هر روز هرچه بیشتر برملا شدن علائم از دست دادن قدرت مطلقه آمریکا به عنوان تک ابرقدرت جهان در همه زمینه‌ها غیر از نظامی، در اوکراین چه می‌گذرد، تفاوت آن با دیگر کشورها مثل افغانستان، سومالی و سوریه، استفاده از بنیادگرایان سکولار و فاشیست در نبوغ سلفیست هایی که از ترکیه و دیگر کشورها به سوریه آوردند، آیا پوتین به دنبال دنیای بهتری برای مردم تحت ستم و زحمت کشان است؟ آیا او در مقابل اوباما ایستاده و آمریکا را به چالش می طلبد؟ حرکت پوتین را در کدام چارچوب باید دید؟ دو نهاد مهم دست نخورده و مانده به جای اتحاد جماهیر شوروی برای امروز روسیه و پوتین، شرایط خوبی که روس‌ها در اوکراین برای پوتین و در دفاع از آنها به وجود آوردند. رئیس جمهور موقت امروز اوکراین وابسته به چه سازمان و تشکیلاتی است؟ سناتورهای آمریکایی شرکت کننده و مشوق تظاهر کنندگان اوکراین با پخش شیرنی و گل و دیگر جوایز، آینده اوکراین و اینکه به چه سرنوشت‌هایی می‌تواند دچار شود. جدا از خودفروختگان و مزدوران، عده‌ای که خود را ملی می‌نامند، هم نوا با بی بی سی و صدای آمریکا پیروزی انقلاب اوکراین را به رخ ملت ایران می‌کشند. در سوریه و سومالی چه می‌گذرد؟ شرایط اوکراین چه تأثیری بر وضعیت سوریه خواهد داشت؟ هدف آمریکا از این همه جنگ و تجاوز و غارت و حمله چیست؟ ایده ترکستان شرقی در چین با کمک ترک‌های ترکیه؟ آیا تربیت شدگان همواره مطیع و سر به فرمان باقی می‌مانند؟ داستان توقیف کشتی حامل اسلحه ایران برای حماس پس از سفر نتانیاهو و دیدارش با اوباما؟ وظیفه ما دست یافتن به پروژه ملی با تمام توان و پیش بردن آن است، توجه می‌فرمایید؟ این گفتگوها در فیسبوک با نشانی صدای آزادگان و در توییتر و یوتیوب با نشانی رادیو آزادگان قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود می‌گیم و براتون بهترین ها را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.